بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث اون درباره علم بلاغت و موضوع علم، منابع مهم علم، این علم دنبال چی بود، برای چی تدوین شده بود و گفتیم، به ویژه مسئله به نام معنای ثانوی رو گفتیم و اون معنای ثانوی ما رو وارد یک فضای جدیدی میکنه در منطق استظهار. منطق استظهار یعنی روشی برای فهمیدن متن، یعنی از این به بعد ما از یک متن مثل قرآن، مثل خطابه ها، مثل صحیفه سجادیه توقع فقط معنای اولیه رو نداریم، چه خودمون وقتی میخواییم بفهمیم، چه یک شارح و مفسر وقتی که کار میکنن روایه انتظار داریم معنای ثانوی هم چی بشه، معنای ثانوی به دست بیاد. لذا این یک بحثی و یه نتیجه گیری از بحثی که جلسه اول داشتیم. حالا ما بریم سراغ این مقدمه‌ای که هم یه جورایی دیدید که عبدالقاهر در دلایل اعجاز بهش اشاره کرده بود، هم سکاکی در مفتاح العلوم، هم خطیب، هم اینکه اول کتاب‌های بلاغی ما الان هم وجود داره. این مقدمه اصلا برای چی گذاشته شده اول علم بلاغت و میخواسته به ما چی بگه؟ ما یه سوال داریم دوستان که کسی که درسای صرف و نحو و لغتش رو خونده چرا باید بلاغت بخونه و بلاغت به چه دردش میخوره؟ اون این بلاغت سه قسمی. کتابای بلاغی اومدن اول علم بلاغت یک مقدمه گذاشتن که اون مقدمه وظیفش این بوده که به همین سوال جواب بده، مقدمه‌ای در تعریف فصاحت و بلاغت. پس یک سوال، ما که نحو و صرف رو خوب بلدیم، مغنیب کتاب به این قشنگی رو خوندیم، چرا اصلا میایم از چی بحث میکنیم؟ از بلاغت. خلاصه جوابی که در این مقدمه داده شده به این سوال، اول خلاصه‌ش رو بگیم بعد بیایم این خلاصه رو چیکار کنیم، بستش رو یه نگاهی بهش بندازیم. خلاصه جوابی که داده شده اینه، خلاصه جواب داده شده اینه که صرف و نحو و لغت به ما کمک می‌کردن یک مرتبه حد اقلی از زبان عربی را بفهمیم و یا باهاش تکلم کنیم. مرتبه بالاتر از اون وجود داره که برای اون ما کتابای چی رو نوشتیم؟ کتابای بلاغی رو نوشتیم. پس یک مرتبه حداقلی و یک مرتبه راقی، یک مرتبه بالاتر پیشرفته از زبان، کف زبان، سقف زبان. اینا به کف زبان میگن زبان فصیح، فصیح اصطلاحی دیگه داریم میگیم، ما به کف زبان میگن چی؟ فصیح. به مرتبه بالاتر زبان میگن زبان بلیغ، کف زبان، زبان فصیح، مرتبه بالاتر زبان بلیغ. این مقدمه میخواسته همینو توضیح بده. حالا اینا اومدن شکل بحث و شاکله بحث و اینجوری طراحی کردن، گفتن ما میایم بگیم آقا زبان در مرتبه دانیش، کف زبان، مرتبه حداقلیش، چه اشکالاتی ممکنه به هم بزنه؟ کسی که میخواد عربی حرف بزنه، عربی یاد بگیره، عربی بفهمه، چه اشکالاتی میتونه به هم بزنه؟ در مرتبه راقیش میتونه چه اشکالاتی براش به وجود بیاد؟ برای رفع هر یک از این اشکال‌ها یه علم تدوین کردیم. مثلا در همون مرتبه دانی، مرتبه اولی، مرتبه فصیح، برای اینکه یکی از مشکلات زبان آموزان، کاربران زبان، حتی فهمندگان عبارتهای عربی، یکی از مشکلاتشون اینه که گاهی دوچار چی میشن؟ گاهی دوچار غلط اعراب دادن میشن. ما برای حفظ مشکل اعراب کدوم علمو گذاشتیم؟ نحو. منتها این مربوط به چیه؟ کف زبانه. هر کی بخواد ساده ترین جمله های عربی رو بسازه خب به این نیاز داره. حالا اگه ما دقت نکرده باشیم به این که من گفتم منظور از این فصاحت یه فصاحت اصطلاحیه که اون لغوی ها رو دیگه نگیره، اونا لغوی هن، اونا فصاحت لغویه. دقت کردید؟ اسم گذاریه، این اسم گذاریه. شاید تو اسم گذاری بی سلیقه‌ای کرده باشه. دقت کردید؟ یک اصطلاح ها رو دیگه نمیدونستن چی بذارن. آره اونا همش فصاحت لغویه. فصاحت معنی لغویش نیست. اینا متن فصیح یا متکلم فصیح رو در اصطلاح خودشون این گرفت. شاید میتونستن کلمه بهتری پیدا کنن، ولی خب بگیر اسم گذاری اینجوریه. زو اونا رو باید به این فصاحت حمل نکنیم. از این خلط بین مصطلحات و معانی لغوی که موجب بدفهمی میشه زیاده، فقط اینجا نیست. مثلا فقها یه وجوب دارن در برابر استحباب، ولی روایات وقتی میگن واجب یعنی موجود ثابت. روایات میگن اقامه واجب است، الاقامت واجبتون، ولی الاقامه واجبتون ای ثابتتون، ای موجوده به صلات. مصطلح فقها اینه. حالا به فقها ما ایراد بگیریم که چرا مصطلحتون اینجوری اسم گذاری کردید، پس اون وقت وجوب در روایات چجور معنا بشه. مثلا کراهت، مثلا اینجا کراهت در برابر حرامه، ولی بسیاری از محرمات رو در روایت براش کلمه چی به کار رفته؟ اکره و کره و مثلا یا کره مثلا تغییرانگیری به کار رفته. اینا مصطلحاته، معنی اصطلاحیه. حالا آیا ما به جای اونا بودیم چی کار میکردیم دیگه؟ خب پس مثال زدیم، گفتیم کاربران زبان یکی از دشواری هاشون تو همون منطبه حد اقلی زبان مثلا اعراب بوده، یکی از دشواری‌هاشون ساختن کلمه از همدیگه بوده. اینا بدونن فاعلون برای چی به کار میره، مفعولون برای چی به کار میره، مثلا فعالون برای چی به کار میره، مستفعلون برای چی به کار میره، مستفعلون برای چی به کار میره، تفعل برای چی به کار میره، تفعیل برای چی به کار میره. اینا رو بفهمن، تغییرات کلمه رو یه وقت اشتباه نکنن، نگن قوله بگن قاله، در ادغام اشتباه نکنن، نگن اجلل بگن اجل. اینا همشون اشتباهایی بوده که ممکن بوده در کدوم مرتبه به وجود بیاد؟ ها؟ مرتبه حداقلی که اسمشو گذاشتن مرتبه فصاحت. پس تو این مقدمه به صورت دقیق اگه بخوایم بگیم، اینا این کارو کردن، گفتن آقا ما یک مرتبه فصاحت داریم، یک مرتبه بلاغت برای کلام. کلام فصیح کلامی که این عبارو نداشته باشه. وقتی یه کلامی پیدا شد این عیب های حداقلی رو نداشت، ما از اون کلام سوال میکنیم، میگیم آقای کلام، تو که عیب های حداقلی را نداری، اگر مطابق با مقتضای حال هم بودی ما بهت میگیم کلامه بلیغ، اگه نبودی همون فصیح چی میشی؟ باقی میمونی. پس کلام فصیح کلامی است که عیوب حداقلی رو نداشته باشد، ولی کلام بلیغ یعنی کلامی که فصیح باشد، مطابق با مقتضای حال هم باشد. حالا اینا رو باید بررسی کنیم، یعنی توی همین توضیحات مقدماتی میاد که مثلا بلاغیون پذیرفتن که از قواعد الزامی نحو و صرف هیچ شاعری نباید عدول کنه. اگه عدول کرد شعرش اشکال داره، حتی اگر برای وزن و قافیه و ضرورت و این چیزا باشه دیگه، به هر حال نشانه ضعف شاعره. نتونست. اون قصهش جداست، اون حرف شخصی منه. الان داریم ساختار طبق این تعریف ها، آره طبق این تعریف ها اون جمله اشکال داره، ولی خب با اون بیانی که من دارم نه اشکال نداره. الان داریم همین چیزی را که دوختن متر میکنیم فعلا. پس بلاغیون مقدمه کتابو به این امر اختصاص دادن، گفتن اشکالهایی که کلام فصیح باید از اونها آری باشد چی هست. اشکالها رو مثال زدن یکی یکی. مثلا گفتن اعرابش اشکال نداشته باشه، ساختار صرفی کلمه هاش اشکال نداشته باشه. یکی دوتا چیز اضافه کردن که یک دوتا چیز رو شما خوندید، ما داریم فقط یاداوری میکنیم و تونتون ازش میگذریم. مثلا یه چیزی به نام تنافر کلمات، اینا اومدن اضافه کردن. تنافر کلمات یعنی چینش کلمه ها در جمله یه جوری باشه که کاربر واقعی زبان، نه کسی که زبان دوم داره یاد میگیره. مثلا ما ممکنه این جی فرانسه ها رو هیچ وقت نتونیم تلفظ کنیم به صورت دقیق، یا زاد عرب ها رو هیچ وقت نتونیم به صورت دقیق تلفظ کنیم. این ما معیار نیستیم، خودشونن. بعضی وقتا چینش کلمه های جمله رو یه جوری درست میکنن که تلفظ جمله حتی برای کاربران اصلی زبان هم چی میشه؟ سخت میشه. هم جمله هایی که تو این جنگ ها درست میکنن، مثلا میگن اگه 4 بار تونستی مثلا این جمله رو تکرار کنی، حتی برای بچه های فارسی زبان، آدم های فارسی زبان جمله فارسی درست میکنن اینجوری، وقت اون نمیتونه تلفظ کنه یا تلفظش سخته. اینا همشون دچار تنافر کلماتن. تنافر کلمات یعنی کلمه ها به هم نمیان، بلکه از هم چیان؟ فرارین. کلمه ها رو به زور گذاشتن کنار هم. کلمه ها خودشون علاقهی به هم دیگه ندارن، از هم نفرت دارن. نفره در عربی یعنی فراری بودن و نفرت بیزاری درونی، فقط به فارسی میگن نفرت. همورن مستنفره لولا نفره من کل. این کلمه ها دارن از هم دیگه فرار میکنن، میگرن، نمیخوان پیش هم دیگه باشن. کلمه ها کلمه هایی که به هم بیان نیستن. مثلا این رو هم اضافه کردن برای کلام فصیح، گفتن کلام فصیح نباید دوچار چی باشد؟ کلمه هاش وضعیت اینجوری داشته باشن که خواندن جمله سخت بشه. اینو تو کلمه هم گفتن، گفتن کلمه هم نباید حروفش با هم اینجوری باشه، یعنی حروف تشکیل کلمه دهنده کلمه نباید 4 تا حرف حلقی پشت سر هم بیاد. حرف حلقی خب پدر آدم در میاد، به قول یکی از استادای ما یادش بخیر باد، میگفت که مخرج حمزه حلق نیست، مخرج حمزه نافه، همه هیکل تکون میخوره وقتی حمزه رو تلفظ میکنه عرب. مثلا 3 تا کلمه حمزه، 3 تا حرف حمزه توی یک کلمه اگر به کار بره پدرش در میاد دیگه، آدمی تهش متکلمی تهش باقی نمیمونه. مثلا اسقل حروف هست، مثلا اگر حروف هم باید اینجوری باشن، یعنی این هم مهندسی چینش کلمه ها در جمله نباید موجب ثقل تلفظ جمله بشه، هم مهندسی چینش حروف در کلمه نباید موجب ثقل تلفظ چی بشه؟ کلمه بشه. اینا رو هم آورده بودن، یعنی تو فصاحت اضافه کرده بودن. بنابراین اگر بخوایم خلاصه کنیم، باید بگیم بلاغیون گفته بودن کلام فصیح کلامیه که دارای این عیوب نیست. چی هست؟ مشکل اعرابی، مشکل صرفی در کلمه هاش، مشکل اعرابی در جمله، مشکل صرفی در کلمه هاش نباشه. تنافر تنافر کلمات در کجا نباشه؟ جمله کلمه تنافر کلمات در سطح جمله ایش وجود نداشته باشه. تنافر حروف در سطح واژگانیش وجود نداشته باشه. خلاصه بخوایم بگیم این بله سقل مثلا کراهت سمع، بعضی گفتن کراهت سمع که لازم نیست، وقتی این دوتا نباشه دیگه اونم نیست. کراهت سمع بعضی صداها هستن آدم اذیت میشون صداها رو میشنه، نه اینا به معناش کار ندارن، به آوا کار دارن. بعد غرابت استعمال در کلمه، اینم یه عیبه. ما فارسی حرف میزنیم کلمه‌ای به کار ببریم که نوع کاربران زبان معنی اون کلمه رو بلد نیستن، این بده، این یه جور ایراده. یعنی در سطح کلام فصیح داره چی حساب میشه؟ عیب حساب میشه. اون دیگه غریب نیست، به وصف غریب بودنش عیبه، نباید به کار بره. بله فرق نمی کنه، شعر و نثر فرق نمی کنه، منتها دیگه بعضی شاعران ایشون تو شعر بعد از انقلاب مستثنا شده، اینقدر گفته و مقاومت کرده رو مبنای خودش که شده سبک ایشون. مثلا هستن کلمات تو شعر عربی، من پیراستا روی شعری کار میکردم اسم کلمه شیداره، ظاهرا از زبان فارسی رفته، تو شعر جاهلی هم بود، فکر کنم تو شعرهای احشا بود، هیچ کس نگفته این چیه، این اصلا در هیچ لغتی توضیح داده نشده بود دربارش که این کلمه چه معنایی داره. یه جور لباسه، یعنی از قبل و بعد ساختار جمله در میاد که یه جور لباسه. تو برای من اون مطالعه مهم بود که این چه نوع لباسی بوده، چه خصوصیاتی داشته در زمان جاهلیه، نتونستم پیدا کنم خصوصیاتشو. ممکنه کلماتی به کار بره که خودشون تو متعارف خودشون میدونن، ولی به تدریج از بین میره، تو کتابای لغت هم ثبت نشده. در زمان کتاب لغت می‌نوشتم به نظرم چه کلمه مهمی نمی اومده، یا به خاطر شدت وجودش مثلا رهاش کردن. الان مثلا تو همین گفتارهای روزمره ما اگه دقت کنید چند وقت یه بار، هر چند سال یه بار یه کلمه‌ای به وجود میاد و از بین میره. این کلمه ها بعدن که به زبان فارسی نگاه کلی میکنن جز کلمه‌های چی حساب میشه؟ کلمه‌های غریب حساب میشه دیگه. اینو نباید قرابت استعمال کنیم. این اشکال ها را هر کلامی نداشت بهش میگیم کلام فصیح. چی؟ اینه مشکل اعرابی نداشته باشه، یعنی خلاف قواعد نباشه. تعقیب نفسی میگیم، هنوز نگفتیم.
مثلا من تو فارسی غالبا خیلی آخر جمله رو کامل میگم،
همین مشکلات قواعد این اعرابی که من نوشتم عام نوشتم، کلی قواعد نه، کل قواعد
نتیجه میشه که بگیم که کلام غیر فصیح محدود به زمان، یعنی در اون زمان تعبیر میشه، اما کلام غیر فصیح میشه تا هر وقت این نوشته هستی شده کسی این زبان آشنا میتونه بیفته اونو
کلام چی؟
کلام فصیح.
کلام غیر فصیح لزوما زمانمند نیست. خب ممکنه مثلا یک اسلوب، یک ساختار، کنایه هایی که غریب الاستعمال باشن معناشون هم ملازمه روشن نداشته باشه، ممکنه، ولی اینجا بحث نشده ازش. حالا خواهم گفت چرا بحث نشده، جای دیگه اومده. سب کنید
یه بحث دیگه هم که اینجا داشتن تعقید لفظی بوده. منظورشون از تعقید یعنی کلام یه جوری باشه که معناش مبهم بشه. تعقید یعنی گره انداختن. شاید منظورشون گره انداختن به دلالت بوده. یعنی تو دلالت چی میفته؟ گره میفته. مخاطب منظور متکلم متوجه نمیشه. این تعقید لفظی. چرا بهش گفتن تعقید لفظی؟ چون ناشی از پس و پیش شدن زیادی کلماته. جای مبتدا و خبر جاشون عوض شده، حال و ذل حال جاشون عوض شده، فعل و فاعل جاشون عوض شده. اگر یکی از اینا اتفاق بیفته، دو تاشون اتفاق بیفته، میشه جمله رو فهمید. ولی وقتی چنان به هم بریزه که معلوم نشه کی مبتداست، کی ذل حاله، کی موصوفه، کی صفته، دیگه جمله فهم معناش دچار چی میشه؟ دچار تعقید میشه. به این میگن تعقید لفظی. اگر یک جمله این عیب ها رو نداشته باشه بهش میگن کلام حسن. حالا نگاه کنید، نحوی اومدن گفتن که برای هر یک از این عیب ها باید چیکار کنیم. اومدن گفتن ما برای این عیب اومدیم علم چی رو تدوین کردیم؟ کذا اینم در علم نه جواب داده میشه که مبتدا اول بیاد، خبر بعد بیاد. خب برای این علم صرف، برای قرابت استعمال در کلمه میتونیم چی رو پیشنهاد بدیم؟ علم لغت. دیگه با همه تشکیلاتش. اما اینا کارتون خوابه، یعنی معلوم نیست متعلق به کجا هستن. اینا رو چی کار کنیم؟ برای اینا اصلا علم تدوین نشده. اینجا بوده که اینا اومدن یه کلمه‌ای به کار بردن به نام ذوق سلیم. و خیلی ها فکر کردن ذوق سلیم یعنی یک مسئله سلیقه‌ای شخصی هست. یک متکلم برای اینکه کلام فصیح به کار ببره، یک کسی که داره زبان عربی تازه یاد میگیره، کلامشو باید از این عیب‌ها خالی کنه. برای اینکه بتونه از این عیب‌ها خالی کنه، کدوم علم‌ها رو باید بلد باشه؟ صرف و نحو و لغت و ذوق سلیم. حالا منظور از ذوق سلیم چیه؟ یکی دو تا، نه دیگه اونقدر که معنا از بین بره. آره بله، تعقید گفتیم، تعقید لفظی، پس و پیش شدنی که منجر به چی بشه؟ ابهام در دلالت بشه، مخاطب نفهمه جمله چی میگه، اونو میگیم. وگرنه در اون حدش که درسته، مثلا علم بلاغت خودش هم برای همین اومده. خب من نشستم که یه توضیحی درباره ذوق بدم. برای اینکه درباره ذوق سلیم به شما توضیح بدم، باید گوش کنید. تأکید میکنیم ذوق امری سلیقه‌ای نیست، امری شخصی نیست، بلکه یک امر کاملا نوعی است و عرف کاربران زبان اونو قبول داره. پس چرا بهش میگن ذوق؟ اول این ذوق به معنی اون ذوقی که ما در فارسی میگیم نیست. ذوق در عربی به معنی تقریبا معنی لغوی شا، ذوق در عربی به معنی چشیدن برای فهمیدن، چشیدن برای فهمیدن، خوردن برای دانستن. ما میخوایم بدونیم غذا مثلا شوره یا بی نمک، چی کارش میکنیم؟ تازه داره میپزه غذا، میچشیم تا یه چیزی بفهمیم. یعنی نوعی از ادراک، نوعی از فهمیدن که دیگه با علائم و روش و این چیزا به دست نمیاد. باید چیکار کنی؟ باید تجربه کنی. آها میچشه و اون وقت میفهمه که مرگ راست بوده. آره تجربه کن تا بدونی ما راست گفتیم. ظاهرا این دوتا مؤلفه در معنی کلمه ذوق هست، معنی لغویش. اینجا چرا بهش گفتن؟ حالا این معنای لغوی رو دوستان داشته باشید، چون اینجا هم یک نکاتی در زبان باقی میمونه بعد از صرف و نحو و لغت که تا نری تو زبان دیگه خودت متوجه نمیشی، باید بری تو زبان. مثلا یک طلبه چینی یه بار به من گفت که آقا من اون روز خیلی بهتون زنگ زدم، مثلا یه کاری با من داشته تفلک، ولی شما گوشی بلند نکردید. فارسی درست نمیتونن حرف بزنن دیگه، دارن تازه یاد میگیرن. شما اگه بودید میگفتید گوشی بر نداشتید، ولی اون به جای برداشتن میگه چی؟ بلند کردن. فرق این دوتا رو نمیدونه. آیا کتاب لغت فارسی به فارسی یا کتاب لغت فارسی به چینی یا کتاب دستور یا گرامر یا قاعده‌ای پیدا میشود که به عنوان قاعده نحوی یا به عنوان قاعده صرفی یا به عنوان قاعده لغوی توضیح داده باشد که فرق برداشتن با بلند کردن چیه؟ نه. حتی الان از خودتونم بپرسید ممکنه جواب یک دستی ندید. یکم فکر کنیم تا به یک جواب یک دست برسیم. ولی ما بعد کلی فکر کردن متوجه شدیم که بلند کردن به طور کلی درباره اجسام سنگین به کار میره، برداشتن درباره اجسام سبک به کار میره. به خاطر دیگه لوازم همین سنگینی سبکی ممکنه باشه. آره فشار میاد دیگه. حالا این همین نکته، این نکته رو ماها کجا یاد گرفتیم؟ یا کسانی که زبان فارسی رو به مثابه زبان دوم یاد میگیرن اینو باید تو نحو فارسی بخونن یا تو صرف فارسی بخونن یا تو لغت فارسی بخونن، یا این که نه باید بیان به مرور تجربه زبانی کسب کنن. آیا این که بین برداشتن و بلند کردن چون این فرقی وجود داره یک امر شخصی و سلیقه‌ایه؟ ها؟ یا نه همه ایرانی ها به صورت مشخص لااقل درباره گوشی بلند کردن رو به کار نمیبرن؟ امر اون معنای مجازیشه، نوعیه، یک امر نوعیه یا یک امر شخصی؟ یک امر نوعی. ذوق هرگز یک امر سلیقه‌ای نیست. ذوق هرگز یک امر سلیقه‌ای نیست. یک امر شخصی که من ذوقم اینجوری میکشه اون ذوقش اینجوری میکشه این نیست. ذوق یک امر نوعیست. به عبارت دیگر ذوق اشاره دارد به بخشی از زبان که هنوز به قاعده تبدیل نشد. لذا خود بلاغیون تو این مقدمه که میرسن میگن این ذوق سلیم تشخیصش میده و ذوق سلیم با کسرت ممارست در متون و استعمالات عرب به دست می آید.
شاید اصلا قادمت نمیشه.
چی؟
اصلا قادمت نمیشه.
نه، بعضی هاش ممکنه قاعدمند بشه ولی بعضی هاش هم ممکنه قاعدمند نشه. مثلا همین که من الان گفتم به شما این ممکنه قاعدمند بشه. چون گفتم ذوق با تجربه کنی تا بفهمی. تب چیه؟ تب ربطی نداره. منظورش این بوده باید بری تجربه کنی تا بفهمی. الان شما اینجا کلاس مکالمه دارید، حاج آقا من میگم ما بچهای مکالمه مون رو به دوره‌ای که میرسن یه ماه میبریم توی کشور عربی نگرشون میداریم. اصلا برای چی؟ برای اینکه آخرش یه چیزایی وجود داره که با فیلم دیدن و نمیدونم کارتون دیدن و کتاب خوندن و روزنامه خوندن و سر کلاس مکالمه کردن به دست نمیاد. باید بری تو محیط. همون آخرشه. ذوق یعنی همون آخرش. این تو متونم هست. لذا نحویون و صرفیون و لغویون با همه زحمتی که کشیدن بخش هایی از
سطوح زبان رو اصلا نتونستن برای ما چیکار کنن، یا که نتونستن، یا قاعده به صورت پنهان وجود داشته نتونستن کشف کنن، یا به قول دوستمون اصلا بعض جاش قاعده پذیر نبوده. همونا با چی فهمیده میشه؟ با ذوق فهمیده میشه. و این دقیقاً پاشنه آشیل حوزه های ماست در فهم متون عربی. یعنی از اونجایی که ما آسیب میخوریم دقیقاً همینجاست. یعنی ما دوچار توهم میشیم که همه چی با همین صرف و نحو و لغت قابل چیه؟ قابل فهمه، در حالی که نکاتی وجود داره که در صرف و نحو و لغت اصلا به راحتی به دست اومدنی نیست. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو. یک شبهه در مبحث شفاعت وقتی به تفسیر آیات شفاعت رسیده بود باش مواجه شده بود، خواسته اون شبهه رو بررسی کنه. اون شبهه این بود که آیات شفاعت نفی شفاعت میکنن، نفی فایده شفاعت، میگن شفاعت در جهان آخرت فایده به حال کسی ندارد. در آخرت شفاعت به حال کسی فایده یوم لا تنفعهم شفاعت شافعین، اینو گفته. بعد مستشکل میگفت که وقتی میگه شفاعت هیچ شافعی به درد توی گناهکار نمیخورد، به درد توی مشرک نمیخورد، این دو احتمال داره. یه احتمالش اینه که شفاعت باشد و فایده نداشته باشد، یه احتمالش اینه که اصلا شفاعتی نباشد تا بخواد فایده داشته باشد. یعنی سالبه به انتفاع موضوع است. بعد مستشکل میگفت شما شیعه ها وقتی که جمله دو احتمالیه چرا ادعا میکنید که از این آیات میخواید نتیجه بگیرید که شفاعت هست ولی فایده ندارد؟ ازا جا علی احتمال بطل الاستدلال. این اشکال یک مستشکل بود در ذیل آیات شفاعت. حالا دیگه من یادم نیست که واقعا مستشکل واقعی داشته یا خود ایشون به عنوان یک انقلت مطرح کرده. این اشکال اثبات میکنه، میگه فایده ندارد،
برای آنها ندارد.
خب برای آنها ندارد، بله، برای آنها، یعنی برای مشرکین شفاعت فایده ندارد. معنیش همینه که شفاعت دیگه نیست که فایده داشته باشه.
فایده داره.
یعنی شما میخواید قبول نکنید که این احتمال داره از باب سالبه به انتفاع موضوع باشه؟ این مطلب خیلی ساده ایه. حالا من بحث رو شفاعت میخوام ذوق رو بگم، این من از مسیرم خارج میکنید. اما اون که حرف نادرستیه، هر نفی با انتصال به انتفاع موضوع سازگار ده. اونو حالا بعد دوباره تو ذهنتون مرور کنید. علامه طباطبایی برای جواب دادن به این شبهه راه های مختلفی داشته، ولی راهی که انتخاب کرده خیلی راه پرزحمت، اما برای یکی مثل علامه طباطبایی که وقتی جوان بوده خود دارالاعجاز تا صفحه آخرش درس گرفته خونده کار سختی نبوده. علامه طباطبایی بدون اینکه آدرس بده در کجای دارالاعجاز و هیچ یک از این تصحیح‌ها و تعلیقه‌های المیزان هم اینجا رو ارجاع ندادن، یعنی پاورقی ندادن کجای دارالاعجاز، اما خودش هم تازه چون تو متن آورده اینا میدونستن، ولی اگر خودش هم تو متن نیورده بود اینا نمیتونستن بفهمن که این حرف از کیه. خودش تو متن آورده که نص علیه عبدالقاهر جرجانی فی دلائل الاعجاز که مصدر اگه اضافه شد به معنی وقوعه. در زبان عربی مصدر اگر اضافه شد به معنی وقوعه. یعنی چی؟ یعنی فرق است بین این که بگن اعجبنی ضرب و زیدن، یا این که بگن اعجبنی انیاز رو بزیدون. وقتی میگن اعجبنی انیاز رو بزیدون یعنی که زید هنوز نزده، اما وقتی میگن اعجبنی ضرب و زیدن یعنی زید ضرب چی شده؟ ضرب محقق. حتی اگر جمله ناظر به آینده باشه یعنی از ضربی که در آینده محقق خواهد شد داره حرف میزنه. اینو آقای طباطبایی در المیزان آورده. من روی موضوع مصدر مضاف کار کردم، یه مقاله تو همایش علامه طباطبایی هم که شیوه‌های تفسیری علامه طباطبایی داشته بررسی می‌شده، اونجا تو هیچ کتاب نحوی موضوع توضیح داده نشده، تو هیچ کتاب بلاغی هم توضیح داده نشده، یعنی حتی در خود دلایل الاعجاز هم تو بخش مباحث نظریش این مطلب نیست. آخر دلایل الاعجاز شیخ عبدالقاهر داره یه دونه شعر از شعرهای متنبی رو بررسی میکنه، تو یکی از بیت‌های این شرح یکی از بیت‌های شعر متنبی اومده گفته این مصدری که اضافه کرده بیجا اضافه کرده، متنبی نباید اضافه میکرد چون مصدر مضاف داله بر وقوعه و اینشون اینجا وقوع قصد نکرده. این چه طرز شعر گفتنه؟ مثلا یه نقدی میخواسته رو شعر متنبی بذاره اینو آورده. علامه طباطبایی رفته یک مطلبی را که در هیچ کتاب نحوی گفته نشده، ولی ذوق ادبی عبدالقاهر این مطلب رو، یعنی تجربه ادبی عبدالقاهر و عبدالقاهر این مطلب رو میگفته که مصدر وقتی مضاف میشه به معنی چیه؟ وقوعه. اتفاقا اونقدر که من گشتم از زمان عبدالقاهر در قرن 4 تا زمان علامه طباطبایی در قرن 1400، یعنی 1000 سال فاصله، تو کتاب‌های تفسیری هم از این قاعده هیچ استفاده‌ای نشده. ایشون هم در اینجا هم در حل یک شبهه کلامی دیگه در آیات قرآن از این قاعده مصدر مضاف استفاده کرده بود. آقای جوادی هم در تفسیر تسنیم به تبع علامه طباطبایی از این قاعده استفاده کرده. بعدها مثلا علامه فضل الله در تفسیر هدی القرآن اونجاها از این قاعده بحث کرده، حالا یه جایش قبول کرده یه جایش رد کرده. منم آوردم یه بررسی گذاشتم روش، یه مقداری از حرفای علامه طباطبایی رو گفتم درسته، یه مقداریش نادرسته. ضمناً تازه حرف عبدالقاهر هم وحی منزل نیست، احتمال داره عبدالقاهر هم چی کرده باشه؟ اشتباه کرده باشه دیگه، من اون اصلا وارد نشدم تو اون مقاله. ولی که در حد این که مصدر مضاف یک قاعده زبانی بوده، لااقل فرق بین مصدر مضاف به فاعل، مصدر مضاف به مفعول، مصدر با ان، مصدر با انه، مصدر با حروف مصدری دیگه، فرق اینا خب یه تفاوتایی با هم داشتن دیگه، حالا گفته نشده. ما کجا باید تفاوتای اینا رو بفهمیم؟ فرق این مصدرها بیان نشده. وقتی بیان نشده باید بریم تو تجربه زبانی بفهمیمش دیگه، بدون تجربه زبانی اصلا قابل درک نیست. پس این یه نگاه کلی به تعریف کلام فصیح. کلام فصیح به ما میگه که تو نباید تعقید لفظی داشته باشی، نباید مشکل اعرابی داشته باشی و نباید یک تعقید دیگه هم داشته باشی. تعقید چی؟ تعقید معنوی چیه؟ تعقید معنوی یعنی یه چیز رو بگیم لازم خیلی بعیدش اراده کنیم کسی متوجه نشه. یکی از دوستای ما یه بار داشت با موبایلش یه کاری میکرد، یه طلبه‌ای بود، همینجور گفتم داری چی کار میکنی؟ گفت که دارم پژو 206 میخرم. گفتم پژو 206 با موبایل چجوری میخری؟ مثلا من نفهمیدم چون چی میگه. گفت همراه اول اسمس داده که هر کس قبضشو قبل از 20 پرداخت کنه تو قرعه کشی یک پژو 206 شرکت میکنه اسمش. چه لازمه بعیدی رو مثلا از دیگه داشته قبضش رو پرداخت میکرده، منظورش دارم قبضم رو پرداخت میکنم، و چه چیزی رو گفته چه ملزوم بعیدی رو مثلا اراده کرده. دقت کردین؟ اینجوری حرف زدن تعقید معنویه، یعنی چیزی رو بگیم لازمه خیلی بعیدش رو اراده کنیم که مخاطب متوجه نشه. یکی گفتن رفته دادگاه از یه نفر شکایت کرده، به قاضی گفته فلانی به من فحش داده. قاضی گفته خب کی بهت فحش داده؟ گفته خیلی سال پیش. گفته چرا تو حالا نیومدی مثلا شکایت کنی؟ گفته تا حالا نمیفهمیدم این فحش داده، تازه متوجه شدم فحش داده. بعد قاضی گفت مگه بهت چی گفته؟ گفت به من گفته بلبل درخت نارگیل. بلبل درخت نارگیل طول میکشه تا بفهمی یعنی چی. ها این طولی که تو فهمیدن وجود داره یعنی همون تعقید معنوی. تعقید معنوی یعنی هر جور ذکر ملزوم و اراده لازم بعیدی که
باعث دیر فهم شدن یا نامفهوم شدن بشه. بلاغیون گفتن لازمه بعید، ولی منظورشون بعید نیست، منظورشون بعید فی الفهمه، یعنی دیر فهم. کم من لازمه بعیدی که به خاطر کثرت تکرارش در زبان چی شده؟ فهمیدنی شده. مثل خود کثیرالرماد، کثیرالرماد چند تا ملازمه بینش وجود داره؟ خیلی، ولی در عرب زیاد به کار برده، الان معناش قشنگ معلومه، معناشو میدونن. حالت مثل پیدا کرده، آره دیگه شده مثلا یک کنایه مرده. تشخیص نباید باعث بشه که مخاطب نفهمه. با خیلی چیزا در واقع میخواسته همون آرایه ها مثل استعاره، مثل کنایه، میخواسته به اونا یه سر و سامانی بده که مخاطب تو فهم اونا و متکلم در فهماندن اونا همدیگر اذیت نکنن. نه، شرط فصاحته، این شرط حداقلی کلام، اصلا کلام معنیش معلوم نمیشه. مسئله اینه، نگاه کنید، دیر فهم کردن یکی از ابزارهای هنره. دیر فهم کردن، وادار به تأمل کردن، یکی از ابزارهای بیان هنریه، ولی نباید دیر فهم آزاردهنده بشه. ما تو خود شعر فارسیمون یه دوره‌هایی از شعر و سبک‌هایی در شعر فارسی داریم که تو اون سبک‌ها این دیرفهمی یه مقدار دوچار چی شده؟ دوچار شدت شده. هنوز بعضیا به عنوان حسن اون دوره ازش دفاع میکنن، اما خب خیلی هم به عنوان یک ایراد مطرحش میکنن. اینو میشه دربارش یه مقدار بحث کرد که میزان دیرفهمی تا کجاست، دقت کردید؟ ولی به هر حال از یه جایی به بعد دیگه میشه چی؟ تعقید. مثلا بیدل از خداوندگاران همین دیرفهمی های آزاردهنده است. خودش میگه حیرت آهنگم نمیفهمی زبان راز من، سر بنه بر آینه تا بشنوی آواز من. یعنی گوشتو بذار رو آینه، هرچی شنیدی صدای منم میشنوی، یعنی وقت سال نی اگه بشنوی. میگه من آهنگم آهنگ حیرته، شعر من شعر حیرته، حرف منو نمیفهمی. خب حرفای پیچیده میزنه بعضی وقتا. جهان گل کرده یکتایی اوست، ندارد شخص تنها جز خیالات. خیلی باید فکر کنی، ولی وقتی میفهمی خیلی لذت میبری. جهان گل کرده یکتایی اوست، ندارد شخص تنها جز خیالات. خیلی 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 تفنفته قشنگه، ولی واقعا باید به خودت خیلی فشار بیاری تا بفهمی. بعد از اینکه میفهمی واقعا قشنگ. دقت کردی؟ ها؟ دم به دم جان فدایی آن که نافیداست. حالا اونا ذکر مرزون و ارادهی لازمه بعید نیست، بیشتر اون ساختار جمله هی تکرارهایی توش وجود داره که یه خورده اذیت میکنه مخاطب رو. اون از این نوع تعقید نیست، اصلا یه نوع. بله، حالا اون تیکش چرا حمله من از باد باشد، چرا اون تیکه قبوله. به هر حال آقا این تعقید معنوی رو هم گفته بودن، اینم نیاز به چی داشت؟ نیاز به یک علم داشت. اینم کارتون خواب بود، اینو دیگه نگفتن ذوق سلیم. تازه این عیب‌ها عیب‌هاییه که کلام چی رو تهدید میکنه؟ کلام فصیح رو تهدید میکنه. حالا کلام بلیغ یعنی چی؟ کلام بلیغ یعنی کلامی که این عیب‌ها رو نداشته باشه، مطابق با مقتضای حال هم باشه. مطابق با مقتضای حال خودش دوباره چی میخواد؟ علم میخواد. اون وقت کلام بلیغ چیه؟ کلام فصیح مطابق با مقتضای حال. این تعقید معنوی سرش بیکلاه مونده و این مطابقت با مقتضای سکاکی اومد گفت آقا من علم المعانی و البیان رو برای این دوتا نوشتم. اصلا گفت عبدالقاهر دنبال این بود، یعنی عبدالقاهر اومده بود تا یک مشکل تئوریک در عرصه کلام فصیح را حل کنه و یک مشکل تئوریک در عرصه کلام بلیغ را حل کنه. مشکل تئوریک کلام بلیغ نحوه مطابقت با مقتضای حال، و شما باید خودتون دیگه از خودتون اضافه کنید، و در نتیجه دلالت بر معنای ثانوی، که هر وقت مطابقت اتفاق بیفته غرض متکلم هم چی میشه؟ تأمین میشه، معنای ثانوی هم به وجود میاد. و علم بلیغ، این خلاصه اون مقدمه است دوستان. در واقع اون مقدمه، کدوم مقدمه؟ مقدمه ای که برای علم چی گفته شده؟ علم بلاغت. اصلا اون مقدمه اومده بود این مطلب رو بگه، منتها ما چون این مقدمه رو در 10 جلسه 15 جلسه بست زیادی دادن، اضافات زیادی توش گذاشتن اون پیوستار بحث دستمون نمیاد. حتی گاهی اساتیدم به روشنی متوجه نیستن که این مقدمه دنبال چی میگشته. این مقدمه میخواسته اینو توضیح کنه که صرف چی کار میکنه، نحو چی کار میکنه، لغت چی کار میکنه، بیان چی کار میکنه، معانی چی کار میکنه. ضمناً آیا این بسته صرف، نحو، لغت، معانی، بیان کافیست یا کافی نیست؟ دو تا سوال جواب میده. این 5 تا علم هر کدوم چه کاری انجام میدن و چرا باید خوانده بشن، با چه هدفی خوانده میشوند؟ 2 آیا این بسته 5 جزئی کافیست یا کافی نیست؟ جواب سوال دوم چیه؟ کافی نیست، بلکه چی میخوایم؟ ذوق سلیم هم میخوایم. ذوق سلیم با کثرت متون، نه متون مؤلفین مثل مؤلف لمعه، رسائل، المنطق، اصول فقه، مکاسب، کفایه. نه، ذوق سلیم با خوندن اینا به دست نمیاد. ذوق سلیم با پرخانی، نه خواندن، با پرخانی متون 300 سال اول برای طلبه های شیعه و 50-60 سال اول برای طلبه های سنی به دست میاد. طلبه های سنی متن کلیدی و مقدس و منبع دینیشون از زمان قرآن شروع میشه تا سال 50-60 که صحابه و تابعین تموم بشن. متن مقدس و کلیدی که منبع معرفت شیعیه، ولی تا سال چند ادامه داره؟ تا سال 300 ادامه داره که غیبت صغرا تموم بشه. هنوز غیبت صغرا نامه‌های امام زمان علیه السلام به دست ما میرسید. ما این 300 سال باید پرخوانی کنیم، یعنی خیلی باید کلمه هاشون رو، روایاتشون رو، متونشون رو مطالعه کنیم. معیار اون زبانه و این دقیقا همون زبانیه که ما اونو اصلا نمیخونیم. یعنی کفایه و سیوطی و مغنی و رسائل و مکاسب و لمعه و اینا رو مباحثه میکنیم، میخونیم، تعلیقه میزنیم، تحشیه میکنیم، اما متون اون 300 سال رو نمیخونیم و ذوق اون 300 سال رو ما نداریم. ذوقش رو نداریم، گفتم یعنی یک قواعد پنهانی در زبان اون 300 سال هنوز میتواند وجود داشته باشد که ما از اونا سر در نمیاریم. این خلاصه اون مقدم است. انشالله یه 10 دقیقه 15 دقیقه استراحت میکنیم، برمیگردیم روی متون یه مقدار این مطالب رو با همدیگه مرور میکنیم. والحمدلله رب العالمین.